بفهم خواهم اگه سوالی بود بازم وقت هست من جواب بفهم. آقای و خانم ها میشه لطفا بفهم بشین بفهم ها لطفا در این بخش مهمی فرصت هم نداریم انجام. یکی از چیزایی که توصیه میکنم اون معرفی درس رو اینترودکشن درس رو همه تون بخونید. سوال میکنم آزمایشگاه چند نمره داره؟ گفتیم 2 نمره داره. این چیه؟ گزارش کاره. سوال میفهمن نماینده کلاس آیا از آزمایشگاه در امتحان خواهد آمد؟ بله. میان ترم یا فاینل ترم بستگی داره که ما در قبل از امتحان میان ترم آزمایشگاهمون تمام شده باشه یا نشده. اینو من با شما هماهنگ میکنم و خواهشم بفهم بشین دیر اومدی تو خدا دیگه میخوا بیایی دستم بقن بگی و به اونا دست بگی و سلام و علیک و روبوسی و نمیتونم عید مبارکی بشین. یه خواهشی که کردم از نماینده عزیز کلاس بریم شده هزار بار از استاد سوال کنیم این بحث در امتحان می آید یا نمی آید، آیا تکرار می شود یا نمی شود. پرسیدم روز امتحانی که معلوم می شه تجربه از خانم من دوستتون دارم که این رویتون میگم یادشون بگیم. من نمیدونم کتابه من یکی یکی حتی که اینجا دست دادم برای شما بخش های یکی یکی برداشتم آوردم اینجا علاوه بر کتاب را که فصل رادیولوژیه که من درس دادم و حفاظت که الان دارم درس میدم کار کنتام هست که جدای از اون نیست. خب بگذاریم از این ماجرا میاد اینجا. یکی از قسمت هایی که ما داریم میاد میگه من میخوام آثار و خصوصیات فیزیکی پرتوهای یونساز رو به هم دیگه بررسی کنیم. من مجبور شدم چون لطفا اینجا رو توجه کنید و از موقع میگم حتما پاورپوینت رو بخونید چون توی کتاب راه قسمت حفاظت اون همکار عزیزی که نوشته بود یک سری اطلاعات مورد نیاز رو کمتر نوشته بوده ما اومدیم چیکار کردیم اینجا تو پاورپوینت من آوردم و قسمتی هم رادیو بیولوژی که استاد مرتضوی درس میدن اینا رو میگم بهتون اگه هم پوشانی داشته باشه مشکلی نیست. یه بخش کوچیکیش میگه چند تا چیز من باید با شما حرف بزنم. یکی منبع پرتوهای یونساز چیه؟ پرتوگیری شغلی چیه؟ چه حفاظتی من باید انجام بدم؟ چجوری اینا رو کنترلشون بکنم؟ میگه بله من میام این پرتوها رو به دو گروه اگر تقسیم بندی کنم امواج الکتر و مغناطیس دارم مثل هم هشکس که ما با هم برسیم این رو یوم سازم رادیو بیولوژی به وجود میارم اثرات سو دارم و همینجور الکترون ها پروتون ها ذرات آلفا یونهای سنگین که اینا چون مربوط میشود به بخش پزشکی هسته شما نحوه به وجود آوردنشون کاربرد پزشکیشون توی دستگاه پد، اسپید و غیره از جلسه آینده خواهید داشت. میگه اینا زیان دارن بعد شکی نیست اگر زیاد هم بشن میتونن ایجاد سرطان و صدمات طولانی مدت ژنتیکی انجام بدن. اولین علاوه بر آقای رونتگن که اون مسائل اشعه ایکس به سرش اومد بمبای اتمی که ریختن روی ژاپن عواقبش رو بررسی کردن ای بابا 20 سال 30 سال 20 سال گذشته هنوز که هنوز نه تنها اون شخصی که تحت بمباران قرار گرفته بوده یا تحت تشعشع قرار گرفته بلکه این جنش هم آورده و جنریشن بعدی هم دچار مشکلات ژنتیکی شده. پس حفاظت کردن از خودمون بیمار بسیار مهمه و در این حال کاربرداش من جزء امواج الکترومغناطیس من توضیح دادم و پزشکی هسته‌ای هم کاربردهای پزشکی بسیار بالایی داره. نمیتونیم بگیم ایگنور کنیم، بگیم ما ازشون استفاده نمی‌کنیم که. اینا رو در هم باید با هم بررسی کنیم. آثارشون رو جای دیگه شما یاد میگیرید رادیو بیولوژی و ما بتونیم تا اونجایی که ممکنه اثراشون رو کاهش بدیم. میاد در مرحله اول میگه این پرتوها وقتی که برخورد میکنن به یک بافت یه مسیر رو طی میکنن، چقدر انرژی دارن و چه مسیری رو طی میکنن برام مهمه. دیگه اسمش میذارم لت یا انتقال خطی. مقدار انرژی، پرتوها انرژی دارن دیگه، انرژی انتقال پیدا کرده در واحد مسیرشون. خب انرژیشون که کیلو الکتروولت بود، مسیری هم که طی میکنه ما میگیم در این قدر میکرومتر از بافت بدن داره طی میشه. یه اول اینو من بشناسمش، چون هر چقدر که این بیشتر باشد انرژیش بیشتر باشه اون پرتو و مسیر بیشتری هم طی بکنه، یعنی چی؟ آسیب بیولوژیکیش بیشتر. آیا این ما یه مشکل بچه داریم؟ بذار من اول یه مثال برای شما بزنم تا مشکل رو بتونیم با هم حلش کنیم. آیا اشعه ایکس فقط جزء پرتوهای یونسازه میگید؟ نه، میگم الکترون هم هست میگید، آره میگید یون ها مثلا سنگین ها غیره غیره میگید بر. یه مشکل که ما داریم در مقدار یک سال انرژی، گوش بدید لطفا، باش آمدید، در مقدار یک سال انرژی اثرات رادیو بیولوژی کاملا متفاوتی دارم. از این موقع سر کلاس هم بچه ها رو میخندونن، هم یادشون میارن به یک موضوع که تو ذهنشون دارن بمونه. آقا میگه یه مشت به من بزنی تو بدن من اثر داره. باره کلا هم کجاش میزنی، هم محمد علی کله میزنی، یا من میزنم یا شما میزنی. نگاه پرتو چه جنسی داره، کجا میخوره، همه اینها متفاوت. ما باید شناسایشون کنیم. میگه اونایی که لت پایین دارن به نسبت اثرات کمتری دارن، لطفا ما حضور غیاب میکنه، علاقه من نیستی میتونید. میگه اینا رو من جای در نظر میگم وقتی میخوره به بدن انگار زیگزاگ داره رد میشه، اینا لتشون کمتر. لت نوترون ها بینابینیه، ولی آلفا چی؟ میگه نه، لتی که آلفا داره مستقیم انرژی داره هدفمند رد میشه و آثاری که داره به وجود میاره خیلی خیلی بیشتره و بدتره. میگه اینا، حالا هر کدوم از اینا مثلا اشعه ایکس آلفا غیره غیره کجا ما تو پزشکی ازشون استفاده میکنیم، اشعه ایکسشون رو گفتید، بقیهشون هم آقای دکتر مرتضوی خدمت شما میگه یه خلاصه هم برداشتم اینجا آوردم برای شما. میگه نگاه کن اگر شما میخوای یه شیلدی بذاری اینجا ببینیم چه اتفاقی میفته، یه مانع. هدف ما چیه؟ یه مانع مثال برشون. ما بهتون گفتیم اشعه ایکس داری؟ میخوای اشعه ایکس بیرون از این اتاق سالم نره؟ سرب کوبی بکن. چقدر سرب بذاره؟ چقدر بتون بذاره؟ چه مقدار بذاره؟ اگر یه پرتو دیگه بود چطور؟ آیا هر کدوم از اینا متفاوت هم؟ میگن بله، اینا هر کدومشون چی هم متفاوت خواهم بود. میاد میگه خب یه مشکل دارم دیگه، میخوام واحد اون مشتر رو به دست بیارم. یه خیلی سخته. میگه خب برای یک کارش میکنم، میگه در مرحله اول من یه چیزی میزنم به نام دوز جذبی. یعنی چی؟ یک کیلو ژول الکتروولت شما توی یک کیلو گرم از این بافت وارد کرد. خیلی راحت از توی هم میزنم گره چون چی؟ یه ژول در یک کیلو گرم از بافت این میشه یه واحد. بعداً با هم دیگه بررسی میکنیم که این ایکس یا آلفا هست یا بتا هست اثرش فرق میکنه یا نمیکنه. بعد با هم دیگه بحثش میکنیم که این به چشم اون شخص میخوره یا به قلبش یا به استخوانش یا به ماهیچه‌اش میخوره. بعد هم با هم دیگه واحدهای متفاوتی براش میذاره. پس در مرحله اول میگه مجبورم تعریف کنم یه دوز جذبی دارم، اینقدر ژول در یه اینقدر کیلو گرم، یه دوز معادل دارم چون ممکنه آلفا و بتا و اشعه های دیگه باشن. در مرحله آخر میگه بله خطر بافت چیه؟ اون بچه ای که یا جنینی که در شکم مادر هست اون حساس ترینه. دست که آقا استاد مرتضی میدن همینه، اون حساس ترینه نسبت به اشعه. اون تو چه وضعیتی پیدا میکنه؟ ما میخواییم اینا رو از همدیگه خورده تفکیک بکنه. میگه بعد مقدار انرژی جذب شده در واحد جرم اون ماده رو من اسمش میذارم دوز جذبی، واحدش هم اسمش هم میذارم گریم. اینقدر جور بر کیلو گرم واحدهای کوچکتری هم داشت یا داره. میگه را قدیمتر هم میتونن ازش استفاده کنن. کجا استفاده میکنن؟ اندازه گیری انرژی استفاده برای پرتوهای یونساس. اینجا هم میتونم ازش استفاده بکنم. دوز بیمار هم میتونم استفاده بعدن اگه سوالی داشتی با هم صحبتش کنم. گفتم چیه اینجا؟ مهم کافی نبودن دوز جذب شده به تنهایی برای پیشبینی وخامت اثرات بیولوژی. میگه تنها کافی نیست. میگه به چه چیزی وابسته؟ میگه آها وابسته از نوع تابش، جنس اون بافت، تفاوت و حساسیت اندامهای مختلف و پرتوگیری با انرژی های مختلفی که شما دارید. امکان پرتوگیری پرتوکاران از منابع مختلف یعنی چی؟ امروز من فکر کنم اومدم رفتم بیمارستان نمازی دارم کار میکنم بخش رادیولوژی، برمیگردم بعد از ظهر رفتم یه جای پزشکی هسته ای اونجا کار یک مقدار دوز به عنوان کاربر دریافت میکنم. اونی که اشعه ایکس اینجا دریافت میکنه متفاوت است با اونی که بعد از ظهر دریافت کرده. اینا رو میخوام اصلا دیگه جداشون کنیم و یه راهکارم بدیم که کمترین دوز ممکن رو داشته باشه. پس اون تموم شد دوز جذبی، گره تموم شد، میاد میگه الان من میام دوز معادل یا دوز بیولوژیکی میگم کمیتی است که جذب انواع پرتوها رو در نظر میگیره. یه سوال بچه کیلو گرم از کجا اومد؟ قرار داری متر از کجا اومد؟ ماشین ها از این بر برن یا از او بر برن کجا اومد؟ داری تو لندن رد میگی خب نگاه کنم ماشین نزنم یه از این بر ماشین اومد زد به حواست نبود چه ذهنت آمادی کردی این سمت حرکت میکنه اونا اون سمت. این قرار دادن خیلی کمک میکنه. وقتی مشکل ایجاد میشه که بری تو جامعه آدم زندگی کنی می واحد پولتون چی میگه پوند؟ میگه واحد وزنتون چی میگه پوند؟ واحد نیروتون چی پوند؟ میگه خب تو جز پوند چیز دیگه نداشتی؟ پس میبینیم اینا قرار داد. من اگر میخوام حالا چرا اینو بحث و بازش کردن؟ به شما میخوام بگم که نوترون ها بیشتر از اشعه ایکس اثر سو دارن. اول باید شاخص تعیین کنم بگم کدوم اشعه ایکس به عنوان معیار شاخص. شما اول مترتو تعیین بکن چقدر، بعد سانتیمتر و کیلومتر و راه نوری و شیری و غیره و غیره رو شما باش تعیین. اول بگو گرمه چقدره، بعدم تون و کیلوگرم و غیره و میکروگرم هم تعیین. اول میگه شما بیا یه شاخص برای من قرار بده، بعد برگرد بیاد بگو که اگر شاخصم اشعه ایکس باشه اون دوز معادل رو زر بذاره. لطفا نگاه کنید، یک کوالیتی فاکتور دو برابر، سه برابر، پنج برابر بکنن بشه دوز اون معادل، هم بشه دوز جذبی زر بذاره اون کوالیتی فاکتوره. بگی خب من برمیگردم اینجا اشعه ایکس رو در نظر میگیرم، او استاندارد رو اول در نظر میگیرم، ببخشید یه دوزی رو به عنوان استاندارد در نظر میگیرم، بعد پرتوهای دیگر رو بر این اساس میسنجم. اسم اینو میذارم R B E. یعنی عملا شما برای یک نوع خاص از پرتو به عنوان مرجع دوز مرجع در نظر میگه، بغیر با این میسنجید، اون دوز خاصی که هست میاد میگه من اشعه ایکس رو در نظر میگیرم به عنوان رفرنسم مرجع. برمیگردم میگم خب اگر شما اشعه ایکس رو آر بی ایش یا اثرش یک میذاری پس بتا هم شد یک، ولی نوترون ها 4 تا 5 برابرن، او کوالیتی فاکتوره یا ویتینگ فاکتور یعنی همین. میگی واحد من کیلوگرمه، ولی شما داری پوند استفاده میکنی، ضرب در این عدده اگر بکنی انگار برمیگردی سر جای اولش. یهو آلفا ها 10 تا 20 برابر اثر سو دارن. چرا بچه ها قطعیت نمیگه؟ چرا نمیگه 10 دو یه ده هم دو دو ده هم نمیگه 10 تا 20؟ چه؟ نه تنهایی بافت یه یکی از مشکلاتی که توی یا اهمیت بگیم نه تنها مشکل بگیم نگاه من روز اول شاید نمیدونم گفتم اینجا یا نه با هم صحبت کردیم، بحث پزشکی بحث مهندسی نیست. تو تمام دنیای مهندسی 2 به اضافه 2 میشه 4. شما ممکنه یه داره دیگه از آسپرین ساده تر که نداریم بدی به 100 تا آدم خوب بشه، یه بیمار بدی به یکی تشدید بشه، یکی حالش به هم بخوره ساید افکت داشته باشه. اینجا تمامی سلول ها نسبت به یک واقعه اکسال عمل یکسان نشون نمیدن، متفاوته. میتونم متفاوت یه اوریج میتونیم بگیریم که او اوریجی داره اینو میگه، میگه بله من دارم مقایسه میکنم. بعضی از تکست بوکا کتابا اومده اسمشو گذاشته کوالیتی فاکتور، بعضیشون نوشته ویتینگ فاکتور با دبلیو آر نشون داره. خیلی اینجا چیز نیست، اومدم اینجا مثال زده میگه پرتو ایکس گرفتم یک، بعد شما میتونی بگی پرتو بتا با انرژی فلان میشه چقدر، 1.7 بتا یا نوترون ها با انرژی های متفاوت. ما دیگه خیلی وارد جزئیاتشون نمیشیم که بخوام تک تک اینا با انرژی های مختلف رو بکنیم، فقط میتونیم بگیم که متفاوت هستن. و از همه مهمتر پرتو یکسان، زمان یکسان، بافتی که تغییر کنیم، بافتای ماهیچه استخوان خیلی راحت‌تر کنار میان تطبیق پیدا میکنن، انتباه میدن خودشون تا لنفا. یکی اومده اینا رو چیکار کرده؟ حساسیت پرتویی رو و همینطور اون سلول ها نسبت بهشون بررسی کرده که این بخش رو خیلی خیلی مفصل‌تر شما در جلسات آینده با استاد مرتضوی خواهید داشت. به جای این که بیاد اونجا گره استفاده کنه میگه من سیورت استفاده میکنم، باید کوچیکترش هم 100 رم میذارم که یعنی 100 رم بشه 1 سیورت. خب این همون بود، به انگلیسی بود. من دیگه چه کار کنم؟ من یه سوال دارم، شما مجبورید استفاده کنید از این پرتوها، ولی میخواد آثار رو به حد اقل ممکن برسه. یه تعریفی که کرده گفته نگاه کنید، ما این پرتوهایی که داریم با هم دیگه بررسیشون میکنیم، یکیشون طبیعی از طبیعت هست، واسه ما اینجوری به توی روی کره زمین باهاشون کنار اومد، زندگی داریم باهاشون میکنیم. حتی اونایی که مثلا مثل رامسر، خاک رامسر میری تو آزمایشگاه، حالا امیدوارم که دستگاه دتکتور ما خوب نشون بده، خاک شیراز میذاری هیچ سر صدایی ازش در نمیاد، انگار خاک، خاک رامسر ما از رامسر واقعا برداشتیم آوردیم، دتکتور میذاری جلوش شروع میکنه به تخت کردن و سر صدا دادن که بله من ماده رادیواکتیو داخلم هست. حالا بحثش که آیا اونا میزان سرطانشون کمتره بیشتره، فهم اصلا جداست و خیلی کار تحقیقاتی انجام شده روی اون میشه بعدا بحثش کرد. آثار سو زیاد، این نمونش چجوری بافتا ملتهب میشن، آسیب میبینن. اونایی هم که مصنوعی هم ما درست کردیم، مجبوریم در پزشکی داریم ازشون استفاده میکنیم یا داریم در صنعت ازشون استفاده میکنیم. نمیدونم یه موقع شما چرنوبیل رو شنیدید یا نه؟ من اون موقع اروپا بودم، وقتی که اوکراین یه اتفاق افتاد و جزء شوروی قدیم بودن، این راکتور منفجر شد، اصلا وحشتی تمام اروپا رو گرفت، همش رادیو تلویزیون ها داشتن راجع به همین صحبت کرد، چرا چین داره عبور میکنه و رد میشه توسط هوا، جابجا میشه و آثاری داره وحشتناک. از اونجایی که اونا مثل بقیه کشورهای دیکتاتوری کمتر سر صدا شد در آوردن، خیلی خیلی از انسان ها جونشون رو از دست داد. ولی میخوام یه نکته رو بهتون بگم، خیلی جالبه. سالها گذشت، یه موقع من داشتم یه برگشتم اینا یه مستند نگاه میکردم، بی بی سی درست کرده، رفتم چرنوبیل، دیدم یه عده دارن اونجا زندگی میکنن، کدو درست کردن، بادمجون درست کردن، یه گاو دارن شیر میده، رفت کدو رو برداشتن، آب موش درست کردن، دستگاه دتکتوره رو گذاشتن، بعد از 30 سال اونجا نمیدید تا 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 من ماده رادیواکتیو دارم، شیر رو آوردن بخواستن سر صدا، بله ماده رادیواکتیو. فکر میکنه چند سال باید طول بکشه تو اون فاجعه چرنوبیل؟
25 سال.
من چیزی که شنیدم، حالا چیزی دقیقش نمیدم، میگن حتی اقل 600-700 سال باید بگذاره تا این، یعنی به هر حال یه مدت زمان طولانی. این داریم چه برزن میگی؟ میخوام اهمیتشون رو بگیم. اونی که تایی که نمیای از انرژی خورشیدی استفاده کنی، تایی که نمیای کار دیگه بکنی، این عواقبش میتونه باشه. ولی ما توی کاربردهای پزشکی هم داریم، تو راکتورها، شتابدندها، که کاربردهاشون استاد مرتضوی به راحتی میان اینو براتون توضیح میدن و چقدر میتونیم ازشون خوب استفاده کنیم. لطفا ما دوزیمتر برای چی میخوایم؟ میخوایم دوز رو اندازه‌گیری کنیم. شاید تو بعضی از این فیلمایی که میبینید آورده یه دستگاهی رو میده، داره یک دوز یا با عدد نشون میده یا با همون صدایی که ما میگیم نشون. من یه نمونهشون رو برای شما میگم و بقیهش رو شما میتونید مطالعه کنید، متوجه میشید خیلی هم سخت نیست. پس میخوایم بیان، اگه دوز رو ندونی که نمیتونی حفاظت کنی، اگه ندونی اینجا دوزی انتشار پیدا میکنه، نش پیدا، بو که ندارن که، چشم که دیده نمیشه، باید برگردیم با دوزیمت اندازه گیری کنیم. من میگه یکی از این روش هایی که شما میتونید دوزتون رو اندازه گیری بکنید، اینجا نگاه کنید، دوزیمت رو مثلا گازی، این تیوب رو نگاه کن، در داخلش یک گاز قرار داره، یک مقداری پرتو یونسا داره برخورد میکنه به این چی؟ به این محفظ، یونهای درون گاز رو شکار میکنه، یونز تبدیل میکنه به اعداد و ارقام که مورد نظر شما هست، میاره روی دیسپلی چیکار میکنه؟ نشون میده. بله، یه میتر، یه دستگاه، این میتونه به این صورت باشه. خب من خودم پرتوکارم، حالا اینو رد بشیم یه چند تاش بگم. مثال آیا شما میخواید دارید الان شما آنژیو میکنید، فلورو میکنید، هر چیزی میخواید دوز تعرض شده به بدنتون بزنید، نمیدید دستگاه کور کنی بذارید سر صورت که مجبوری یه دوزیمت بشه باشید، ببین انگوشت آیا دوز چقدر بهش میخواید، گردنت چقدر میخواید، دستت چقدر و بقیه. پس دوزیمترهای مختلفی رو ما مجبوریم درست بکنیم و اندازه گیری همه اینها بکنن. یا بعضی ها دیدید بچه ها میدید بیمارستان میدید یه فیلم برج و یه مربع مستطیل سفید اینجا بستن به پیرنشون، اینا با چجوری کار کن؟ مثل فیلم رادیوگرافی کار کن. هر چقدر تو محیط میگردن اگر اشعه باشه میخوره به این فیلمه، بعد از یک ماه میدن سازمان انرژی اتمی بهشون، هر کم یک کد داره، من یک کد دارم، میگه کد شماره فلان، من بررسی کردم شما دوزی که دریافت کرده اینقدر حالا خطرناک است یا بی خطر، که با هم بررسیش میکنه. این میشه بعد از چه مدت؟ یک ماه. ولی اگر شما بخواد الان همین الان بدونی این چقدر دوز داره وقت چه مجبورید قلمی باشه، بهش میگن دوزیمتری های قلمی، مثل این فردی الان به شما نشون بده که این دوزی که توی اون محیطه یه شما دارید برخورد بهتون میکنه چقدر. یه فیلم بجر توضیحش دادم اینجا. قلمی هم همینجور میاد میگه بله یونها یونیزاسیون ایجاد میکنه، تبدیلشون میکنه به اعداد و ارقام. خب من چه کار بکنم که مقدار پرتوگیری شخص بیمار خودم و آهاد جامعه رو کاهش بدم؟ چه فاکتورهایی هست؟ میگه یادتونه کیلو ولتاژ تاثیر داشت؟ یادتونه میلی آمپر تاثیر داشت؟ یادتونه زمان خیلی مهم بود؟ زمان کمتر، اشعه کمتر به تابو، اما اگر میشه کمش کنی خب کمترش بکن. میگه اینا یادتون باش. میگه یادتونه کلیماتور؟ حتما ازش استفاده کن. جایی که قرار نیست شما مثلا تیروید یک نفر رو اشعه به تابو میشه اشعه بزنی، میخوای کتفش رو تصویر برداری کنی، دیگه دلیل نداره، بیا با کلیماتور اینو کلیمیتش بکن. راه‌های کاهش استفاده بکن تا اونجایی که ممکن. محافظ بذار. ما محافظ ها انواع اقسامشون رو داریم. شما میتونید یک قسمتی از بدن بیمار رو بپوشونید، اصلا جلیقه سربی تن بیمار جلیقه سوری بکن، چستش اشعه وارد نشه، ولی میخوای پاشو تصویر برداری بکنی پاشون رو تصویر برداری بکن. پرتوهای اسکتر شده یادتونه، میگه خود منبع یه جا داره اشعه به شما میتابونه، اونی که از بیمار به شما یه پزشکم میخوره یه جا، تا اونجایی که میتونید این رو کاهشش بدید. مهمتریناشون چی هستن؟ افزایش فاصله. اگه شما داری یه کار تحقیقاتی میکنی یا با بیماری سر کار داری، خودت هر چقدر که فاصلت بیشتر باشه، گفتیم چی؟ با عکس مجذور فاصله کاهش پیدا میکنه. میگه این کار انجام بود به حد اقل رسوندن، چون زمان اینجا خیلی مهمه برای شما علاوه بر فاصله، زمان رو کاهش بده. حفاظگذاری برای خودت انجام بده. معمولا حفاظگذاری برای پرتوهای ایکس معادل سربه، حالا یا جلیقه سربیه یا محفظهای سربیه که داریم استفاده میکنیم. آلفا که هیچی، تو هوا داره سریع جذب میشه، یه ورقه کاغذ هم میتونه اون رو چیکار بکنه؟ حذفشون بکنه. انواع اقسام لباسهایی که با سرب شدن، عینکهای سربی، حتی پنجره های سربی. بچه ها شما دارید اینجا با دستگاه کار میکنید، دستگاه گذاشتی، میخوای بیمارت رو مانیتور بکنی، بیمار جای دیگر پنجره سربی هست، شما میتونی پوزیشن بدی، تکون نخور، این وضعیت رو اینجوری باش انجام داد، با بلنگو باهاش صحبت بکنی، بعد اکسپوز رو انجام بدی. حتی اون پنجره های سربی هم وجود داره، تا اونجایی که ممکنه تکرار نکن یا آزمایشی رو، آزمایش غیر ضروری انجامش ندی. یه بحث رو تموم میکنم با یه چیز. چه دوز مجاز افراد جامعه دریافت کنن و خطر نداشته باشه؟ این رو سازمان‌های بین المللی ICRP اومده چه کار کرده؟ کمیسیون بین المللی اجرا کرده، تغییر کرده، تو تمامی کشورها داره انجام میشه. میگه شمایی که کار کنی، شما کاردیولوژیستی، شما در سال 20 میلی سیورت بیشتر نباید دریافت کنی، ولی اگه امسال شد 30 میلی سیورت یا 40 میلی سیورت میانگین مجموع شما در 5 سال نباید بیشتر از 100 میلی سیورت باشه. یعنی دوزیه که مجازی. خب مردم چی؟ آهاد مردم، توده مردم، اونا نه، اونا دانشه رو نداره. یه بچه که تو مهد کودکی یا آقا خانمی که داره تو خونه زندگی میکنه، اونا یک میلی سیورت در سال نباید بیشتر دریافت بکنن. این مهمه. وقتی میگم مهمه یعنی خیلی مواقع اعداد ارقام به یک نحوی من توی امتحان دادم. بیمار چی؟ آیا بیمار هم حد داره؟ حدش کی تعیین میکنه؟ پزشکش کی تعیین میکنه؟ شخص داره از بین میره، 6 ماه دیگه از بین میره. شما ایواجی تراپیش نکنی؟ از بین رفته زودتر به قولم. حالا میاد میگه چی؟ میاد میگه نگاه شما یه چند تا اصل میذارن در نظر آلارا. استفاده از پرتوهای انسان به حد اقل ممکن. اینا خیلی خیلی پیچیده تر از چه بافتیه، چه سنیه، کجای بیماره و غیره. پس اینا پروتکل داره. حتی خیلی هاشون الان با هوش مصنوعی میان بیمار میدن، ناحیهش رو تعیین میکنن، کجا باید اشعه بگیری، چجوری. هوش مصنوعی برای همه اینا برنامه ریزی میکنه، بعد اون برنامه رو میدن به دستگاه های رادیوتراپی، اونا اجرا میکنن. پس عملا بیمار شما محدودیتی از این بابت نداره، ولی اصلا باید رعایت شد. موجهی؟ آیا تو میدونی که این کاری که داری میکنی جاستیفیکیشن بزرگتر بودن مزایاش نسبت به عوارضشه یا نه؟ و آخرین چیزی که داریم قانون 10 روز. وقتی دارید میرید میگید توجه توجه، اگر خانم حامل هست حتما اعلام بکنه یا ورود نکنه به اونجا. چرا؟ چون جنین حساسیت ترین بافتی است که نسبت به پرتوهای یونساز داره. زنان در سن باوری فقط میتوانند در طی 10 روز پس از شروع قاعدگی تحت معاینات تشخیصی قرار بگیرند. اینا حتما باید مطمئن بشن. اینا رو اومدم یه یادآوری کردم اینجا، جدول براتون درست کردم کدوماشون چجوری هم و اون هم براتون چیکار کردیم آوردیم. انشالله که سلامت باشید. از حوصلتون ممنون و اگه موردی بود بفرمایید. نماینده کلاس من در خدمتتون هستم. تعداد زیادی هم